بس و جنگ احزاب سربلند و با قامتی استوار ایستادیم. در مقابل تحریم سربلند ایستادیم. در مقابل نامهربانی ها و مزدوران داخلی سربلند ایستادیم. در مقابل جاسوسان اجانب سربلند ایستادیم. 22 بهمن یعنی روز افتخار، روز سربلندی ملت ایران، یک انتظار بیشتر من ندارم و انتظار این است که این 22 بهمن هم باید در تاریخ ملت ما به عنوان یک روز حماسه دیگر رقم بخورد انشاءالله. همون گونه که رجب مقدمه شعبان است و شعبان مقدمه رمضان، شرکت در راهپیمایی 22 بهمن مقدمه شرکت در دو انتخابات بزرگ و باشکوه، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلام. این را مقدمه برای اون حماسه دیگر قرار بدهیم. موقعی که دشمن ببیند عجب این 22 بهمن نه تنها تفاوتی با سایر 22 بهمن ها نکرده، بلکه شور و شعور و عشق و ارادت به انقلاب و نظام و رهبری در اوجه، دشمن دست و پاشو جمع خواهد کرد و روز 11 اسفند را نظاره می کند، می بیند این صفوف به هم فشرده در یک صف ایستادن تا نوبتشون برسد و رأیشون را به صندوق بریزن، تا موقعی که اعلام می شود بعد از انتخابات که ملت ایران با درصد بالا شرکت کردند، باور کنید تا مدتها طمع دشمن نسبت به این کشور، نسبت به این انقلاب، نسبت به این نظام از بین خواهد رفت. توصیه‌ام به کاندیداها و حامیان کاندیداها این است که قانون را معیار قرار بدهید. در چارچوب قانون حرکت کنید. هواهای نفسانی باعث نشود که بگویید هدف وسیله را توجیه می‌کند. این شعار مارکسیست هاست، نه شعار جامعه اسلامی ماست. به هر قیمت کاندیدامون را بفرستیم؟ نه. به هر قیمت تبلیغات را بیندازیم؟ نه. بر اساس یک چارچوب دقیق عمل کنیم تا موقعی که نتایج انتخابات بر اساس مشارکت، بر اساس رقابت، بر اساس امنیت، بر اساس سلامت انجام میگیرد، تو دنیا سربلند باشه و کوچکترین نقطه ضعفی در کارنامه شما مردم در عرصه انتخابات دشمن نتواند اون را بزرگ نمایی کند، اون موقع این ملت نشان میدهند که شایستگی این انقلاب را از اول داشتن و تا رسیدن به ظهور این شایستگی ها را در خودشون حفظ خواهند کرد. جمله آخر من ملت مظلوم فلسطین و غزه است. ما تو چه شرایط آرامش اینجا نشستیم؟ بنده تو چه شرایطی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی دارم صحبت میکنم؟ آیا خبر از کودکانی که مادرشون را از دست دادند؟ مادرانی که کودکانشون را با دست خودشون زیر خاک کردند، زیر خروارها خاک دفن شدند، از اینجا به جای دیگر به عنوان پناهگاه حرکت می کنند، همون جا را بمباران می کنند. خدایا مستکبران عالم و در رأس همه آنان آمریکای جنایتکار که با تمام توان به منطقه و صحنه آمده تا این رژیم صهیونیستی را از سقوط نجات بدهد و یا لااقل سقوط او را به تأخیر بیندازد، خدایا شر این مستکبران را از سر تمام مردم جهان رفع بگردان، دور بگردان، شرشون را به خودشون برگردان. پروردگارا از تو می طلبیم، از تو می خواهیم نصرت، پیروزی که خدای متعال وعده داده. پیغمبر را دیدید تو شعب ابی طالب محاصره بود، پیغمبر رو دیدید سنگ زدند به او، اما خدا وعده داده که ما به مسلمانان نصرت عنایت میکنیم. خدایا نصرتت را شامل حال مردم مظلوم فلسطین بگردان. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون، عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدان که مایه افتخار ما هستند در طول تاریخ صبر و عجز عنایت بفرما. خدایا به این مردمی که پای انقلاب میستند غبار مشکل معیشت را و مشکلات و تنگناهای زندگی را به خاطر حفظ اون اصل و اساس یعنی انقلاب تحمل میکنن مشکلات را، خدایا با آنان عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم انشاءالله که هرجا هستید در نهایت صحت و سلامتی در کارهاتون موفق باشید و در کنار تلاش و کار و فعالیت و خدمت رسانی همراه شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف هم باشید. محضر مبارکتون عرض میکنم که تا 6 بامداد فردا با مجموع برنامه های بخش سوم شما گرامیان رو همراهی میکنیم انشالله به شرط توفیق. من سید حمید حسینی هستم، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، محمد گلقندشتی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو تا دقایق دیگه با مهمان حرم آغاز میکنیم. 22:40 آیا میدانستید پخش میشه بعد از آیا می دانستید 22:45 دقیقه خاطرات آرمان رو به اتفاق شما گرامیان خواهیم شنید. 23 با روایت کتاب راز درخت سیب در کنار شما عزیزان خواهیم بود. 23:15 دقیقه پرسمان تاریخی پخش میشه که در این برنامه مرحوم حجت الاسلام پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ خواهند گفت. بعد از اینکه وارد روز شنبه 21 بهمن 29 رجب المرجب شدیم، بخش سوم برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی خواهیم گرفت. بعد از سرود ملی و تلاوت قرآن کریم 10 دقیقه بامداد با دوستانمون در برنامه همنشین همراه خواهیم بود. 55 دقیقه بامداد عهد می‌بندم پخش میشه. 1 بامداد با خلوت انس مناجات حضرت امیر علیه السلام همراه شما خواهیم بود. 1:40 دقیقه بر بال سخن پخش میشه، سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین عصاری. بعد از بر بال سخن 2:10 دقیقه سروش آسمانی پخش میشه، پیام‌های آیه 6 سوره مبارکه یونس در کلام آیت الله سید احمد خاتمی. بعد از سروش آسمانی 2:40 دقیقه با پارسایان همراه میشیم، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام وحیدی. بعد از پارسایان 2:50 دقیقه عذرخواهی میکنم، پیک هدایت پخش میشه، شرح نامه های آقای امام هادی علیه السلام در کلام حجت الاسلام نجفی نژاد. 3:10 دقیقه بررسی حکمت های نهج البلاغه توسط استاد محدثی در منشور امیر پخش میشه. 3:25 دقیقه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شماست که تقدیم میشه. 3:25 دقیقه همراه 3:45 دقیقه همراه میشیم با مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. 4:15 دقیقه مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله امینی رحمت الله علیه پخش خواهد شد. 4:35 دقیقه آوای ملکوت به قرائت مناجات خمس اشعر اختصاص داره توسط مرحوم حاج عباس صالحی. از ساعت 5 بامداد با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:34 دقیقه خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 6:58 دقیقه خواهد بود. بعد از صبح نیاز 5:50 دقیقه دعای عهد پخش میشه که پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با بخش سوم.
شما یه ملتی را که میگید که من میخوام به دروازه تمدن برسانم، دروازه بزرگ تمدن، یه ملتی را نیروی جوانیش را هدر دادی.
بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
بله انشالله وعده ما راهپیمایی پرشور و سراسری 22 بهمن ماه. با بخش سوم برنامه ها همراه شما شنوندگان گرامی هستیم و درود می‌فرستیم به روح مطهر تمامی شهدای عزیز و بزرگوارمون. مهمان حرم که تا لحظات دیگه تقدیم شما میشه اختصاص داره به زندگی شهید عادل رضایی از شهدای حمله تروریستی کرمان. ضمن تبریک دهه فجر و گرامی داشته یاد و خاطره تمامی شهدای بزرگوار، مخصوصا شهدای تروریستی حادثه کرمان، دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز همراه بشید با برنامه مهمان حرم.
من یه سوال از شما بپرسم، شما روز تولدتون دوست دارین کجا باشه؟
این چیزیه که محمد رضایی هنگام ورود به خونه پدرش از من میپرسه. سکوت میکنم، نمیدونم چه جوابی بدم و نمیدونم چه جوابی در انتظارمه.
ایشون 22 بهمن ماه سال 1362 در رفسنجان به دنیا آمده.
عادل تو بچگیش ایقدر تو دلبرو بود، تمام عکساش رو داداش بزرگم میگرفت، فقط میگفت بابا از ما هم بگیر، میگفت نه از عادل. عادل عکس میگرفت میبر همراهش تو جبهه، میگفت داداش بزرگم جبهه بود، میگفت من باید عکس عادل رو ببرم. که رفت و مقرشون افتاد دست عراقی ها و عکس عادل همه رفت به باد رفت. متاسفانه
حالا از همون دوران کودکی که تقریبا به سن و سال رسید که چیزی متوجه میشد از زندگی و جوچه، بیشتر دنبال امام حسین بود، دنبال هیئت بود.
این توصیفیه که محمد از برادرش میکنه، عادل رضایی، مداح جوانی که کرمانی ها خوب میشناسنش. علی برادر عادل رضایی.
ما روزه میذاشتیم هر سال، مادرم روزه میذاشت توی ایام محرم، توی سفر سفره میذاشت، سفره ام البنین میذاشت، سفره از زهرا میذاشت. همیشه میومد میگفت ما تو خانوادهمون فقط یه مداح کم داریم. 5 پسر بودیم که عادل پنجمی بود، هممون دستی به میکروفون داشتیم ولی همه قاری بودن، که اونم الحمدلله از فکر میکنم 13 سالگی بود عادل رو آور به مداحی و از 15-16 سالگی دیگه خیلی جدی شد مداحیش.
مجلس روزه های تو بهشت رو زمینه، بهشت ماه هیئت امیر المومنینه.
تا فوق دیپلم رفتن، حقیقت بعد از اونم دانشگاه آزاد برای لیسانس هم رفتن.
من برای فضا ساخته نشدم، من فقط برای فضای هیئت ساخته شدم، برای فضای امام حسین ساخته شدم. حتی کار دولتی بهش پیشنهاد شد، یه چند سبایی رفت توی فرمانداری کار دولتی گرفت، گفت من نمیتونم اینجا کار کنم، من باید کف میدون باشم، من عملیاتی کار کنم، برای اهل بیت کار کنم.
مداحی شغل عادل نبود، کار عادل طراحی و چاپ بنر بود.
ایشون طراحی و چاپ بنر داره، همه کار خودش انجام داد، هم طراحی میکرد هم چاپ میکرد. طراح نمونه کرمان بود. این میتونین از همه دوستان براشون طراحی کن، خود سودانی طراحی که تو گلزار شهدا زدن، از حاج قاسم کاشیشون کردن، تمامی طراح رو عادل زده. اون طراحی که تو گلزار شهدا زدن، بابر رضا، بابا جواد، اینا همه طرحشون عادل داد، هر کاشی ان تقریبا.
ادیب نیا دوست عادل.
ما بنری هم می‌خواستیم چاپ کنیم پیش حاج عادل می‌رفتیم، ما زنگ می‌زدیم بهشون. حالا بعضی وقتا که خودمون طرح داشتیم که خودمون می‌دادیم، حاج عادل سری چاپ می‌کرد بهمون می‌داد. بعضی وقتا هم می‌گفتم حاجی به این مناسبت ما بنر می‌خوایم، خودش این بنرها رو چاپ می‌کرد بهمون می‌داد، طرحشون می‌زد.
عادل رو یه مداح ولایی و جهادی می‌دونن، میگن کمتر مجلسی برای شهدا برقرار می‌شد که عادل مداحش نباشه.
هر جا تو خانواده شهدا میرفتن، عادل میرفت برای مدعای تو خانواده شهدا. یه کانونی دارن، کانون خانواده شهدا. این کانون سرکشی از خانواده شهدا رو انجام میده. هر هفته تو خونه یه شهیدی میرن، به خانواده سرکشی میکنن و کاری چیزی داشته باشن انجام میدن برای خانواده. بعد یه مدعای کوچیکی هم انجام میدن. عادل کارش همین بود.
حاج عادل برای یادوار شهدا ما زیاد دعوتش میکردیم، برای مراسمات شهدایی ما بیشتر شرم و اختیار آباد مراسم میگرفتیم، حاج عادل خیلی میومد اونجا.
ماشینش مدلش پایین بود، رم ماشین مدل بالا گرفت که از اینجا تا کهنوج میره راحت تر بره، گفت برم برای مراسم شهدا.
بازم شهید آوردن همه شهید گفتنام، نامونشون ندارن فدائیان زهر.
یکی از محبوبیت‌های عادل ای بود که هیچ وقت توی بحث مداحی دنبال مادیاتش نبود، میومد تو خونه شما مداحی میکرد، شما یه پاکت میدادین به عادل، عادل نگاه نمیکرد، عادل نگاه نمیکرد ببینه مبلغ تو پاکت چیه، به هیچ عنوان تو این بحث نبود. حتی بارها شده بود مثلا سر خیابون کسی رو میدید، مستمندی رو میدید، پاکت رو نگاه نکرده میداد به مستمند. عادل اینجور بحثی داشت، میگفتیم عادل چقدر میگیری؟ میگفت به خدا نگاه نمیکنم. میگفتیم یعنی چی نگاه نمیکنی؟ یعنی چی بالاخره پاکت باز نمیکنی؟ میگفت من این پاکت ها قاطی میشم، میرم میذارم روی تاخچه اتاق قاطی میشم، میخوام استفاده کنم، خرج خونه رو باید از این بدم، چون این برکت خونه من بود. مثلا میگفت یکی رو باز میکنم مثلا میبینم آقا 50 تومن توشه، خب من نمیگفتم این از کی گرفتم، روش که ننوشته بود از کی گرفتم، به همین خاطر نگاه نمیکرد پولش چی بود چی شد.
اما مداحی تنها هنر عادل رضایی نبود، او در کمک به هم نوع به ویژه در حوادثی مثل کرونا و سیل و زلزله در صف اول فعالیت‌های جهادی بود.
خیلی رسیدگی میکرد با خانواده‌های مستمند، خیلی بهش می‌رسید، هر کی هر چی بهش میگفت کار انجام میده، یعنی میگفت فلان جا همچی خانواده‌ای است، تا رسیدگی بهش نمی‌کرد ولش نمی‌کرد. منبع مالی نداشت، بین دوستان جمع می‌کرد. عادل اینقدر محبوبیتش تو کرمان زیاد بود، تو گروه که مینوش همه حرفش قبول میکردن، بر اساس حرف عادل واریزی داشتن، به حساب یه شمار کارت داشت مال گروه جهادشون واریز میکردن، اونا میرفت کار انجام میدادن. بیشترم کار فرهنگی انجام میدادم، بسته های معیشتی اینا رو هم عظیم روبر جور میکردم میدادم به خانواده، ولی بیشتر کار عادل کار فرهنگی بود.
سعید صابر، دوست عادل رضایی.
سیل شهرستان منوجان و رودبار سال 1400 دلیل و بهونه شد که ما دور هم دوباره جمع بشیم و بیام یه اقدامی انجام بدیم که آقا جدا از کمک‌هایی که حالا دولت داره انجام میده، جدا از گروه‌های جهادی که رفتن این کار انجام میدن، ما بیام شب انقلاب اسلامی رو، جشن انقلاب اسلامی رو کنار مردم برگزار کنیم، کنار مردم و این جشن پیروز انقلاب اسلامی داشته باشیم. خب نشستیم صحبت کردیم، دو روز قبل از پیروز انقلاب یه منطقه خب شناسایی شده بود، منطقه روستای زیارت میر مقداد از توابع شهر زهکلود و شهرستان رودبار چند تا عملیات تعریف شد توی منطقه. ما یه سری عملیات عمرانی داشتیم، 30 تا چشم دستشویی تو منطقه قراشو ساخته بشه کنار فعالیت های فرهنگی مذهبی که داشت. 10 تا خانواده بودیم که این اردو هم یه تمایزی نسبت به سایر اردو داشت، اردوهای خانوادگی بود که ما با زن و بچه خودمون با ماشین شخصی خودمون حرکت کردیم سمت این منطقه و 3 تا عملیات علاوه بر اون بحث عمرانی شو که سپردیم به خود اهالی، یعنی رساله از ما کار از شما.
عادل متولد روز انقلاب بود.
عادل فرزند انقلاب بود، خیلی عاشق امام بود، خیلی عاشق امام بود. بچه ها میمودن مینشستن میرفتیم بعد وقت مسافرات ها حرم امام، میگفت من با امام حال میکنم، نمیدونم چرا.
عادل یه علاقه خیلی شدیدی به شهید ابراهیم هادی داشت، یعنی همه میدونه
روز 22 بهمن تولد خودش که بود، شهادت ابراهیم هادی 22 بهمن 61 توی کانال کومیل، و همیشه میگفت ابراهیم هادی از الان متولد شده.
نمیگفت تولد منه، میگفت میخوام برای ابراهیم هادی تولد بگیرم، شب تولد خودش خواست برای ابراهیم هادی تولد بگیره.
به واسطه شهادت ابراهیم هادی میومد مراسم میگرفت، ولی تولد میگرفت برای ابراهیم هادی، نظری میداد، قضا میداد، هم قضا به بچه ها میداد، به بچه های خانواده میداد، هم قضا به بچه، حالت یه هیئتی رو دعوت میکرد.
عادل رضایی در 3-4 سال گذشته یه کار جالب انجام داد که جشن تولدش رو متفاوت میکرد.
من یه سوال از شما بپرسم، شما روز تولدتون دوست دارین کجا باشه؟ قاعدتاً تو خونه کنار زن بچه. عادل روز تولدش با بچه ها همیشه اردو جهادی کجا؟ مناطق دور افتاده کرمان.
جشن تولدش رو 4 سال پی در پی دوستانشون توی جهاد، توی گروه جهادی، توی زهکلوت و توی کهنوج همه عکساش ثبت شده، اون جشن تولد براش میگردن.
سلام.
علیک سلام.
خوبه؟
خیلی ممنونم.
توضیح میدونی دروچکا کنین چی شد؟
بله، خدا بخواه اعضای شورای جامعه ایمانی مشعر به همراه خانواده هاشون 2 روز اومدن اردو جهادی. الحمدلله خیلی اردوی خوب با صفا در جمع مردم عزیز چاه حسن و روستای زیارت و عرضم به حضورتون جشن با شکوه 22 بهمن رو تو مدرسه جابر بن حیان برگزار کردن و انشالله روز 22 بهمن هم توی راهپیمایی شرکت میکنن و یا علی مدد.
جشن 22 بهمن و اجرای جشن و اطلاع رسانی جشن، خب دیگه عادل مداح بود ایشون قبول زحمت کردن. من هنوز قشنگ یادم سال 1400 که ما وارد منطقه شدیم، به معنی که وارد منطقه شدیم، خب بچه‌ها اون خودرویی که قرار بود بره اطلاع رسانی کنه رو تزیین و گلارایی کردن، سیستم صوت گذاشتن داخلش و هنوز صدا عادل تو گوش ما که اهالی
بسم الله الرحمن الرحیم. 44 فجر انقلاب مبارک با جشن بزرگ انقلاب، جمعه ساعت 7 شب میدان چمن زیارت میر مقدار.
و مهمتر از اون فرداش جشن پیروزی انقلاب و اون راهپیمایی که تو روستا میگفت آقا شاید سالیان سال توی روستا اصلا اتفاق نیفتاد. من یه تیکه از فیلماش هست رو گوشیم، یعنی مردم رو شما نگاه می تصور کنید، بخواید تصور ذهنی داشته باشید، از توی مزارع ذرت و گندم جنوب که خیلی خوشگل و دلنواز تو فصل زمستونی، مردمی که تو مزرعه می اومدن، مردمی که از سر کار می اومدن، مردمی که از خونه های خشت و گلی می اومدن، همه خودشون می رسوندن کنار مسجدی که خلاف بود از اونجا حرکت کنیم و یه تیکه راه بریم و اون پیاده روی 20 بهمن داشته باشه.
اما اون چیزی که شاید بیشتر از همه به دل عادل می چسبید و به او دلخوشی می داد، نوکری امام رضا علیه السلام و زائران اون حضرت بود.
ما خودمون مسئول هیئت بودیم، من برادرم هیئت بزرگ داشتیم. خب عادل مداح ما بود، به واسطه همین مداحیاش همه جا می رفت و یه دفعه اومد، یه روز اومد گفت من، ما رفتیم اسم نوشتیم برای خادمیاری، خادمیاری حرم امام رضا. عادل رفت، کل بچه ها رفت، همه خواهر برادر ها رفتن شدن خادمیار به واسطه رفتن عادل. یه جورایی عادل یه کاری میکرد، بچه ها میگفتن خب کاری عادل کرده دیگه، عادل کار خوبیه، بریم.
کارشون مثلا زارایی که نمیتونستن راه برن میبردن و یکی دو بارم گفته بودم مثلا بعضی زارا چقدر دعای خیر میکردن به واسطه این که میبردن تا کنار زری باشن میتونستن زیارت کنن برگردن، خیلی دعای خیر زارا دنبالشون بود.
خادم بخش ویلچر حرم بود، ما با هم خادم بودیم تو بخش ویلچر، هر موقع میرسیدیم میرفتیم. ما سالی 12 شیفت داریم، حالا ممکنه 3 ماهی 3 بار 3 تا شیفت برداریم، 6 ماهی 6 تا شیفت برداریم، بستگی داره کی برسیم بریم. هر موقع میرسیدیم میرفتیم، حتما قرار نیست تو ماه یه بار بریم. تو بخش ویلچر اینجوریه، هر روزی رسیدی میتونی بری برداری.
13 دی 1402 ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر بود.
دست گل گرفت، آمدم پیش مامانشون دست بوسی، بعد رفتیم پیش مامان من، برای هر دوتا مادر هدیه خریدن، دست گل خریدن.
صبح روز حادثه تو گلزار شهدا برای خادمین امام رضا مراسم داشت، خودشم جز خادمین امام رضا بود، با لباس خادمی رفت بود
و خیلی امام رضایی هم بودن و همون صبح شهادت آشخاصن تجمع خادمیارا گلزار بود، شعری رو خوندن، یعنی صبح پا شدن که لباس خادمیاریشون بپوشن، دنبال یه شعر خاص میچرخیدن و تجید گشتن بین شعراشون، اینا پیدا نکردن. لحظه آخر که میخواستیم از خونه بریم بیرون، اون برگه شعرشون پیدا کردن.
همیشه به آقا گفتم اگه قراره من که خودم رو میدونم میشناسم، من که به درد شهادت نمیخورم، میخوام بگم آجان یه مردی ردم بزن به فهمت نوکره چون.
ده ها موکب در کرمان برپا شده بود تا از مردمی که در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به گلزار شهدای کرمان آمده بودند پذیرایی کنند.
تقریبا نزدیک موکه پیاده شدم، گفتن خانم شما پیاده شد، من مامان بابام یه دور میکنم اطراف گلزار، بر میگردم پیش شما. خب من پیاده شدم رفتم تو موکه
که ناگهان
ما حقیقت فکریم کپسول چیزی ترکیدم، من رفتم به سمت دود،
ما سری ماشین برداشتم فهمیدم انفجار، یعنی هم میگفتن کپسول گاز اینا، هم گفتیم نه واقعا کپسول نمیخوره، انفجار.
همه چی ریخ به هم، شلوغ شد،
من دیگه